پرداخت شده به وزارت بهداشت، ولی از همین مبالغی هم که پرداخت شده به وزارت بهداشت چیزی نصیب همکاران ما نشده تو سطح کشور، چه در اورژانس چه در دانشگاه های علوم پزشکی. البته بعضی از دانشگاه ها وضعیتشون بهتره، ولی خب هر چقدر به سمت شرق کشور میریم این وضعیت نامطلوبه. خیلی از همکارانمون موافقات سال قبلشون هم دریافت نکردن و امسال هم که چندین نوبت قولهایی داده شد ولی فقط در سطح رسانه، یعنی مردم میبینن این قولها رو میبینن و فکر میکنن مبالغ هنگفتی به پرستار پرداخت شده. آیا
شما به زور آوردیم سر برنامه امروز؟
من؟
آره. آیا قولی پور شما رو چطور؟
خیر.
خیر. پس دوستانی که مدام دارید تماس میگیرید، ما هیچ اجباری نداشتیم برای اینکه آقای قلی‌پور و آقای عباسی توی استودیو با ما باشن و اتفاقا داریم اون بحثی رو دنبال میکنیم که فکر میکنیم میتونه کمک بکنه به ادامه فرایندها و شرایط رو بهتر بکنه. الان روی خط تلفن مهمان دیگری هم به ما اضافه شدند و خدمت شما عرض بکنم، آقای حسین چنارانی پرستار شرکتی اورژانس نیشابور بودن. آقای چنارانی به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
ممنون، سپاسگزارم.
آقای چنارانی شما اخراج شدین. جا به جا بشین، صداتون کیفیتش بده.
آره اخراج شده بودم، دوباره شروع به کار دادم امروز اومدم سر شیخ.
از کی؟
امروز حدودا یک هفته من بیرون کردم دوباره اومدم.
چی بود قصه، تعریف میکنین؟
من حقیقت زیر پست آقای ارکانی نماینده شهرستان نیشابور یه کامنت گذاشتم، گفتم به داد بچه های درمون برسین، از واسه حقوق و امرار معاششون موندن. بعد این اتفاق باید شد رئیس اورژانس از پیامایی که من گذاشتم
رئیس اورژانس کجا؟
شهرستان نیشابور.
نیشابور.
آره.
بی احترامی کرده بودین؟
من بهشون نه، من بی احترامی نکردم. گفتن آقا شما باید توضیح بدین. گفتم توضیح یعنی این که واسه امرار معاش خانواده هم موندم. بعد مدارکش هم موجوده. بعد این اتفاق باید شد که منو از کار بیرون کنن به گفته خودشون یا ملحق کنن.
معلقتون کنن.
معلق کنن.
امروز برگشتین سر کار؟
آره امروز دارم.
و توی این مدت اتفاق عجیب و غریبی که براتون نیفتاد؟
اتفاق عجیب و غریب
این که حالا تهدید بشین این که
تو خونه اتفاق افتاده بود.
نه این که تهدید بشین که چرا این حرف رو زدی، این که تهدید بشین که چرا این حرف رو زدی، چرا این کارو کردی، از این جور موارد داشتین؟
الو
آقای چنارانی خب حالا مشکلشون حل شد دیگه، همینجا باشون خداحافظی میکنیم. کیفیت صداشون هم مطلوب نیست. آقای معتمدی، این اتفاقه رو میدونیم که حجمی که الان داره به در واقع حجم فشارهایی که داره به شما و همکارانتون توی مجموعه اورژانس وارد میشه خیلی در واقع زیاده و خیلی خدمت شما عرض بکنم تحت فشارید و توی بخش اولی هم که پخش شد واقعا کار شما رو الان مثل کار 8 سال دفاع مقدس میدونیم، کار همکارانتون رو. شما توی خط مقدم جنگ با کووید 19 هستید الان، اونجاهایی که دوچار مشکل هستید و حالا مثلا یه بخش رو آقای عباسی اشاره کردن، بحث پرداخت ها هست، بحث این که در واقع این نظامی که الان داره بهداشت و درمان ما رو مدیریت میکنه نظامیه که پزشک سالاره. الان آن چیزی که آزاردهنده شده برای شما چی آقای معتمدی توی مرکز اورژانس؟
خب یه بخشیش برمیگرده به این که خب مردم مراد نمی کنن، رعایت نمی کنن. خب این فشار کارش روی پرسنل درمان ایجاد میشه، مثل همون حراجی که شما فرمودین. خب اون بار بچه های درمان رو زیاد میکنه. خب تو بحث دوم از نظر کاری منظورتون هست دیگه؟
بله.
ما تو بحث دوم هم خب ما هنوز مزاحمین تلفنی رو متاسفانه داریم در تهران.
یعنی هنوز یه سری دیوونه هستن که زنگ میزنن اورژانس مزاحم میشن.
بله تقریبا ما روزانه الان حالا باز توجه به این که یه مقدار کاهش پیدا کرده 1000 تا 1500 تا تماس مزاحم تلفنی داریم که زنگ میزنن خط رو اشغال میکنن. یعنی ما الان 12000 تماس تا 15000 تماس داریم که اینا نیازمند ما هستن، 1000 تا فقط ما بین اینا فقط مزاحمینی هستن که خط رو اشغال میکنن. و من همیشه هر جایی که تونسته در رسانه، در تلویزیون، در به قول معروف رادیو که خواهش میکنم از اینایی که خط ما را اشغال میکنم، شاید خانواده خودشون باشه که پشت خط مونده باشن و نیازمند باشه مددجو به خدمات ما. خب این تو بحثی هستش که باعث خب اذیت و آزار میشه. خب با توجه به خودتون هم فرمودین، خب ما جذب نیرو به صورت شرکتی الان در تهران داریم، نیروهایی که فارغ التحصیل تکنسین فوریت‌های پزشکی باشن به صورت شرکتی جذب میشن.
خدا سر تقصیر اون کسی نگذره که اصلا یه چیزی به اسم شرکتی رو توی این مملکت راه انداخت که این همه افراد رو دچار مشکل کرده توی دستگاه‌های مختلف، توی اصناف مختلف، و خدا از سر تقصیرش نگذره.
و پیگیر گرفتن مجوز استخدام برای
پرسنل. پس این 13000 تایی که ابتدای سال توی فروردین رئیس جمهوری دستور دادن به آقای نمکی وزیر بهداشت و این 30000 تایی که الان توی این چند هفته اخیر، دو هفته اخیر بحثش مطرح شده، این چیه؟ شوخیه؟ یعنی دوستان دارن با مردم شوخی میکنن؟
خب اینا یه مدار زمان بره دیگه، پروسه.
بذارید از آقای سامیه نجف آبادی بپرسیم. آقای دکتر، اینا یعنی مردم شوخی میشه باهاشون؟ مثلا 13000 تا نمیدونم 30000 تا، اینا شوخیه؟
نه انشاءالله که شوخی نیست.
خب آخه اتفاقی نیفتاده آقای دکتر.
متاسفانه آره اتفاقی نیفتاده. باید از خود دولت بپرسین که علت چیه.
من صداتون رو نداشتم، جمله آخرتون رو.
میگم باید از دولت پرسید، از خود آقای وزیر بهداشت بپرسین که علت عدم استخدام چیه.
پس شما هم در جریانش نیستین در واقع؟
نه خیر.
بسیار عالی. اما مهمان دیگری هم به من اضافه شدن روی خط تلفن. آقای
با اجازهتون من چون جلسه
خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر حامیه همایون سامیه نجف آبادی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده کلیمیان در مجلس 11 هم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر ارکانی، نماینده محترم نیشابور، به ما ملحق شدن روی خط تلفن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بنده خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم. چون یه بحثی شد که برمیگشت به در واقع حوزه انتخابیه شما، من از دوستان خواهش کردم که شما رو دعوت بکنند که روی خط تلفن با ما باشید، هم راجع به این موضوع، هم راجع به موضوع کلی برنامه با شما یه صحبتی بکنیم. آقای ارکانی، اتفاقی که افتاده چند هفته پیش، یکی از پرستاران میاد زیر یکی از پست‌های شما کامنتی رو منتشر میکنه که آقای ارکانی کمک بکنید به وضعیت معیشتی کادر درمان، کادر درمان رو دریابید، من به عنوان یک پرستار الان نون شب ندارم بخورم، نمیتونم تأمین بکنم. و بلافاصله اتفاقی که میفته اینه که رئیس اورژانس حوزه انتخابی شما نیشابور با این پرستار تماس میگیره، بعد هم به شکل حالا در واقع تکست، واتساپ، که اینا همه مدارکش هم نزد ما موجوده و اگر شما در واقع خواستین میتونیم واسه تون بفرستیم، با پرستار به گونه دیگری برخورد میکنه که حالا خیلی هم ادبیات مناسبی نیست و این بنده خدا یه جورایی زندگیش تحت تأثیر قرار میگیره، اخراج هم میشه و بعد هم اعلام میکنن که به علت حالا عدم صلاحیت کاریشون اخراج شده. حالا ادبیات هم اینه که مثلا خیلی حواستو جمع بکن، داری بیراهه میری، حیف زحمت هایی که من واسه شما نمک نشناسا کشیدم، و این ادبیات به کار میره. این هم دارم از روی تکست میخونم، یعنی تکستی که همین رئیس محترم اورژانس نیشابور به این پرستار محترم داده. شما در جریان این اتفاق بودین؟
بله کاملا. خب من توضیح میدم.
بله حتما.
ببینید آقای حسین چنارانی که فرمودید ازشون پرستاره، چون از تکنیسیان‌های فنی اورژانس نیشابور هستن و بله. تشویق‌نامه‌های متعددی هم بعداً دیدم که دارن. خب ایشون اومد در پیج اینستاگرام ما همین مطلبی که شما فرمودید رو در راستای انتقاد از وضعیت دریافت حقوقشون و بحث‌های معیشتشون خطاب به بنده و عنوان نماینده خودش نوشت. من بعد از چند روز مطلع شدم که مجموعه خودشون یعنی اورژانس با ایشون حالا زن و آقای چنارانی اخراجش کرده و برخورد کرده، اما اونها جوابیه داده بودن میگفتن ما رسته کاری ایشون رو از عملیات اورژانس به حوزه دیگه‌ای منتقل کردیم. نهایتا من بعد از اینکه خودم دقیق وارد موضوع شدم دیدم به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که این حالا یا بگیم اخراج یا بگیم تغییر محل کار بعد از درج انتقاد ایشون در پیج بنده
ادبیات نامناسبی به کار برده
بودن. بله اونا که جای خود
نه 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 توی پیج شما میگم ادبیات نامناسبی به کار برده بودن، توهینی کرده بودن.
ایشون واقعا دردسر کرده بود، ایشون در واقع از من خواسته بود موضوع معیشتیشون رو پیگیری کنم بحث دریافت حقوقشون رو، و من خودم تعجب کردم که چرا انتقاد معمولی ایشون به یه مجموعه اونم توی پیج نماینده بعد اینگونه واکنش برانگیزه. لذا خودم به جد وارد شدم، با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان صحبت کردم، البته ایشون هم گفتم من در جریان نبودم و ظاهرا مجموعه اورژانس چنین برخوردی داشته. نهایت امر این که خلاصه میکنم خدمت شما، تقریبا 3 روز مداوم من با رئیس دانشگاه علوم پزشکی در تماس بودم تا موضوع ایشون الحمدلله حل شد، و تأکید ما این بود که ایشون برای این که ما نشون بدیم که همه باید انتقاد کنن به ویژه ماها که به حال مسئولین هستیم، باید در مقابل انتقاد گردنمون از مو باریکتر باشه. ما نوکر مردمی، من حتی اگر کسی به من بد و بیراه هم بگه هیچ بحثی ندارم، چون به حال پذیرفتیم این مطلب برای مردم بوده. ما بحثمون این شد که ایشون باید برگرده همون جایی که قبلا مشغول به کار بود، مشغول به کار بشه و کارش رو ادامه بده و مشکلی هم براش ایجاد نشه. نهایت امری که الحمدلله امروز ایشون نکته مهمش اینجا
بله،
امروز ایشون با همراهی رئیس دفتر بنده در شهرستان مراجعه کرد به محل کارش، لباس کارش رو پوشید، بنده آمبولانس شد و دوباره در محل کار قبلش مشغول به کار شد.
خدا رو شکر دست شما
درد نکنه. ایشون استوری کرد و در پیج اینستاگرامش الان کار کرده، میتونید مراجعه کنید.
دست شما درد نکنه. این که شما اینقدر خوب پیگیری کردین و تونستین به نتیجه برسونین واقعا جای تقدیر داره و من واقعا ممنونم ازتون آقای ارکانی عزیز. منتها نکته‌ای که وجود داره، من همین چند دقیقه پیش داشتم میگفتم خدا از سر تقصیر اون کسی نگذره که این بحث شرکتی رو توی سازمان‌ها و نهادهای ما باب کرد، که این همه توی نهادهای مختلف فرقی هم نمی‌کنه کجا باشه، هر جایی رو شما دست بذارید این معضله رو ما داریم.
شرکتی یعنی استثمار نیرو.
دقیقاً. و خدا واقعا از سر تقصیرش نگذره، زندگی خیلی ها رو فلج کرد.
یکی از کارهای خوبی که در دولت اتفاق افتاد این تبدیل وضعیت شرکتی ها و قراردادی ها بود که واقعا خود بنده هم اون زمان مسئولیت داشت دنبال کردیم.
حالا آقای ارکانی، الان بحثمون بحث پرداخت هاست. ببینید نظام پرداخت، الان دوستان در اورژانس تهران مهمان من هستن توی استودیو، ببینید واقعیتش اینه که نظام پرداخت الانی که داریم توی خط مقدم مبارزه با کووید 19 هستیم منصفانه نیست. آقای قلی‌پور، آقای عباسی، آقای معتمدی، هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید و لطفاً منتظر نمانید. این نظام پرداخت باید چی کارش بکنیم منصفانه بشه؟ بالاخره باید یه اتفاقی براش بیفته دیگه. الان نظام بهداشت و درمان ما، سازماندهی بهداشت و درمان ما یک سازماندهی و نظاممندی پزشک سالاره. اینو میخواین چی کارش بکنین الان؟
بنده پاسخ بدم؟
بله قربان.
بله عرض کنم که بنده خب نظرم اینه که در مجموعه ای که عمده بارش بر دوش پرسنل درمانی به جز خوده پزشکانی که حالا به هر حال البته خب بسیار شریف هستن و درآمدهای خوبی هم دارن، اما سایر پرسنل مجموعه میدونیم که از دریافت قابل قبولی برخوردار نیستن. من اولین چیزی که همیشه گفتم این که وزیر این مجموعه باید فردی از بدنه اکثریت اون، یعنی از غیر پزشکان باشد که بتواند این موضوعات اینگونه رو هم درک در خصوص نظام پرداخت هم یکی از مشکلات اونجا واقعا من فکر میکنم خیلی کم بوده بودجه و منابع نیست، چون معمولا حوزه بهداشت و درمان در همه کشورها از جمله ما کشور ما با وجود همه محدودیت‌های بودجه‌ای همواره مورد توجه ویژه بوده، چون بحث سلامت و جان مردمه. ما مشکلی که داریم توزیع نامتوازن و نامتناسب این بودجه در قالب پرداختی هاست. یعنی میبینید که یه قشر خاص و تقریبا محدود دریافتی های خیلی بالایی دارن، سایرین که حالا از نیروهای شرکتی پایین دست شروع میشن تا قراردادهای 89 روزه و قراردادی ها و پرستاران و کادر درمان و بقیه دریافتی های بسیار نازل و سطح پایینی دارن.
و من فقط خطابم پرستاران نیست، این رو هم بگم، از بیماربری که توی بیمارستان داره کار میکنه، از بهیار، از همه کادر درمان، حتی آشپزی که توی بیمارستان داره آشپزی میکنه. آیه خالی‌پور شما نکته ای دارید؟
من خدمت آقای دکتر ارکانی عرض سلام دارم. نکته ای که من میخواستم توی این بحث اضافه بکنم، ما خیلی از قوانین رو مصوب داریم حتی برای پرداخت ها، منتها در مرحله اجرا که میرسه این اجرا نمیشه. یکی از اون قوانینی خیلی مهمی که برای رعایت عدالت در پرداخت بود، تعرفه گذاری خدمات پرستاری بود که خب این در عمل اصلا اجرایی نشد. یکی دیگه از قوانین برای این موضوع قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت بود. این موضوع توی بیمارستان هامون اجرایی شده، ولی در بخش پیش بیمارستانی قسمت زیادی از نقاط ایران هنوز اجرایی نشده.
آقای معتمد چرا اجرا نشده؟
ببین ما در تهران تو بحث نیروهای، چون همونجوری که مصادر هستین، تهران 25% ماموریت‌های کشور رو انجام میده، یعنی آمار ماموریت‌های کشور رو شما اگه در نظر بگیرید 25% توسط اورژانس تهران داره صورت میگیره. خب بار ماموریتی ما در تهران خیلی زیاده. ما کاری که انجام شده به قول معروف مساعدت مدیر مجموعه، ما خیلی اختلاف بین حقوق نیروهای شرکتی و نیروهای به قول معروف قراردادی و رسمی پیمانیمون خیلی این اختلاف وجود نداره. شاید در نقاط کشور هستن که اختلاف خیلی فاحشی دارن این اختلاف، ولی در تهران این عدالت رعایت شد. اگر پکیجی در نظر گرفته میشه برای نیروهای دیگه، برای نیروهای شرکتی هم این به قول معروف داده میشه. خیلی
مگه من اصلا حرفم اینه فرهاد، ما توی این چند روز آینده یه دونه بحث بذاریم واسه این نیروهای شرکتی اصلا. مگه اینها آدم نیستن؟ مگه اینها شهروند درجه، مثلا ما شهروند و شهروندتر داریم آقای ارکانی توی ایران؟
خب یه ضعف قانونه، یه سری چیزا رو نمیشه به نیروهای شرکتی پرداخت کرد. متاسفانه قانون دستبال مدیر مجموعه رو میبنده که بتونه بخواد پرداختی بده.
باشه، همین قانونه قانونیه که من دارم میگم دیگه آقا، باعث شده ما شهروند و شهروندتر داشته باشیم، ما کارمند و کارمندتر داشته باشیم. آقای دکتر ارکانی.
بله، ارشد ببینید خروجی این گونه ضوابط و دستورالعمل ها اینا، ما همین هست که ما یه تبعیض رو شاهدیم که اصطلاحاً کارمند درجه یک و درجه دو داریم در دستگاه‌ها و حتی درجه سه. نکته اینه که قوانینی که میفرم بیشتر اینا بیشتر بخشنامه ها و در واقع دستورالعمل های داخلی خود وزارت خونه است. و نکتهش اینه که عرض به خدمت شما، این موضوع باید به گونه ای مدیریت بشه که حالت عدالت و رفع تبعیض حتما محقق بشه. یه نکته عرض بکنم، بسیاری از این موضوعاتی که دوستان فرمودن باید انجام بشه، مشکلی نه در آیین‌نامه ها تکلیف و الزام نیست. گفته شده مثلا دانشگاه علوم پزشکی می تواند به نیروهای شرکتی مثلا رفاهی پرداخت بکند، ارشد حق ایامازه ها پرداخت بکند و به سلحاز ها. اینا چون تکلیفی نیست، خیلی جاها اینا را حذف میکنند. نکته اینجاست و مشکل اینجا پیدا میشه که ظاهرا کار غیرقانونی انجام نشده، اما در واقع به نوعی تبعیض اتفاق افتاده. اینجاست که مشکل درست میشه. و اگر این موضوعات به صورت الزامی و تکلیفی بود، شاید خیلی از این مشکلات و تفاوت‌های فاحش بین این دو تا گروه یا این دو تا گروه کارمند درجه یک و درجه دو و درجه سه اتفاق نمی‌افتاد.
خب الان باید چی کار بکنیم آقای ارکانی؟
ما هر شود که باید دوستانی که به هر حال خودشون با این مشکلات دست پنجه نرم می‌کنن حالا چندین راه مختلف وجود داره. حالا اگر در مجموع خود دولت نتیجه نگرفتن، به ما به عنوان نمایندگان مجلس میتونن به کمیسیون اصل 90 که در واقع وظیفش رسیدگی به شکایت یا اعتراضات به طرز کار هر دستگاهی در کشور، طرز کار هر دستگاهی رو اعتراضش رو میتونن اعتراض شکایتشون رو به دبیرخانه کمیسیون اصل 90 در مجلس تحویل بدن. تا ما اونجا
آقای ارکانی وقتی شما خودتون قبول دارین که نه فقط در اورژانس و کادر درمان، هر جایی این نیروی که داره فعالیت میکنه تحت عنوان نیروی شرکتی داره مورد استثمار واقع میشه، مردم دیگه چی رو شکایت بکنن؟
ببینید این بکتر
شما خودتون میدونین، شما خودتون در جریانش هستین.
بله، با من اجازه بدید توضیح کوتاه بدم. ببینید اصل قضیه تحت عنوان ساماندهی نیروهای شرکتی باید عملیاتی بشه و تمام نیروهای شرکتی باید بشن قرار دادید، در این هیچ تردیدی نیست. منتها ما مشکلی که داریم بحث اصل 75، ما همین سر تامین کالاهای اساسی که کلی روز زحمت کشیده شده بود، به علت اینکه دولت اعلام کرد من نمیتونم بار مالیشو تامین بکنم، الان توسط شورای نگهبان رد شد. در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی هم چون ما نیاز به قرضی تامین بار مالی داریم، این قطعا بازم با مخالفت دولت مواجه شده و این مشکل ایجاد میکنه. این ما این تصویب هم بکنیم، باز احتمال 99% در شورای نگهبان تایید نخواهد شد. این موضوع رو اول باید آقایون در دولت حل بکنن که به هر حال اگر قرار هستی طرحی داده بشه.
خب شاید دولت اراده ای نداشته باشه برای حلش.
خب اینم به هر حال جزو موضوعاتی است که به هر حال قوا مستقل از دیگران. ما در مجلس کارمون قانون‌گذاریه، از اون طرف بحث تامین بار مالی با دولت، این دولت باید اعلام کنه که من میتوانم بار مالی ناشی از این قانون مصوب مجلس رو تامین بکنم. در صورتی که نتواند مشمول اصل 75 قانون اساسی میشه و شورای نگهبان تو اصل 75 رد میکنیم در.
آقای قلی‌پور شما نکته‌ای دارید؟
بله، من از جواب دکتر ارکانی میخواستم بپرسم بعضی از موارد عدم اجرا یا عدم عدالت در پرداخت شاید که ناشی از این موضوع باشه که بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی هستش که مربوط به دستگاه‌های اجرایی میشه، اما بخشی از اینها مربوط به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هست. این قوانین معطل مانده، هنوز اجرایی نشده و اعتراض و نامه به کمیسیون اصل 90 هم زده شده و دوستان این کار رو انجام دادن و پاسخی دریافت نکردن. یکی از این مهمتر قوانین خیلی مهم که توی بخش اورژانس پیش بیمارستانی معطل مونده، قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت هستش که این قانون مصوب سال 1388 هست و الان سال 1399 هست و هنوز در اورژانس کشور به صورت فراگیر اجرایی نشده. میخواستم بپرسم از آقای دکتر ارکانیان که چرا این موضوع پیگیری نشده و هنوز برای اجراش آیا نظارتی بر این مسئله هست یا نیست و دلایل عدم اجرای قانون چی هستش؟
موضوعی که شما فرمایید قاعدتا قبل از این 4 ماه و مجلس 11 هم دنبال شده و از این 4 ماه حداقل در کمیسیون اصل 90 دیدم که این موضوعی واصل نشده. اما بنده تقاضام اینه که شما اگر مستنداتی از سابقه این موضوع دارید به کمیسیون بدید تا مجددا پیگیری بشه. و بحث اصلی اینه، این پیگیری ها معمولا تهش منتج میشه به این که ما با سازمان برنامه بودجه و وزارتخونه زیرفت مثلا وزارت بهداشت سر بحث تأمین بار مالی فرض کنید که اون افزایش بهره‌وری یا فوق‌العاده بهره‌وری که باید مثلا به پرستاران پرداخت بشه به مشکل می‌خوریم. اینجاست که خیلی از این قوانین و از شبت که مصوبه ها دوچار اون مشکل عدم اجرا میشن و الا اگر در بحث بودجه مشکلی وجود نداشته باشه بعید میدونم که اون قانون رو اجرا نکنه.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم. آقای قلی‌پور از شما هم بسیار سپاسگزارم. آقای عباسی ممنون و متشکرم. آقای معتمدی بسیار سپاسگزارم و متشکرم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان گرامی. روز خوش، خداحافظ.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
شما شنونده رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین.
وقت شما بخیر عزیزان شنوندگان.